ساعت 21 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. رای گیری برای تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ادامه دارد. و احمد رضا رادان میگوید انتخابات در امنیت کامل برگزار شده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. صبح جمعه رضا زارعی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه در حمله منتسب به اسرائیل کشته شد. در حمله به ویلایی در شهر ساحلی بانیاس سوریه تعدادی هم مجروح شدند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است این ویلا در منطقه‌ای که تحت نفوذ ایران و حزب الله نیست، ببخشید، اخیراً به محلی برای رفت آمد و اقامت فرماندهان سپاه و حزب الله لبنان تبدیل شده بود. چند ماه پیش گزارش‌هایی درباره خروج برخی فرماندهان ارشد سپاه از سوریه و تغییر محل برخی دیگر منتشر شده بود. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند در این حمله دو تن از نیروهای حزب الله لبنان هم کشته شده است. رأی‌گیری برای تعیین 290 نماینده مجلس شورای اسلامی و 88 نماینده مجلس خبرگان در شهرهای مختلف ادامه دارد. شورای نگهبان بیش 12,000 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس را رد صلاحیت کرده پیشتر و برای کسب کرسی‌های مجلس خبرگان 144 نفر با یکدیگر رقابت کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای می‌کوشند که مردم را بیشتر به پای صندوق‌های رأی بکشانند.
آخرین حرف من خطاب مرددین چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
در این ارتباط با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی در ترکیه گفتگو کردم و نخست از او در مورد این انتخابات و به خصوص انگیزه مقامات حکومت از اینکه همواره علی‌رغم مخالفت‌ها باز هم تلاش می‌کنند مردم را پای صندوق‌های رأی بکشانند پرسیدم. این گفتگو در آستانه این انتخابات انجام شده.
یکی از اتفاقات جالب در انتخابات امسال این بود که یک ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرد که هر کسی با انتخابات در داخل کشور مخالفت کنه با دشمنان هم راستا هست. در واقع داشت جرم‌انگاری میکرد برای مخالفت با انتخابات. وضعیت استقبال و استقبال مردم از انتخابات و اقبال اجتماعی نسبت به انتخابات به گونه‌ای پیش رفت که همین دو روز پیش آقای خامنه‌ای گفتش که عده‌ای نسبت به انتخابات بی التفات هستند. منم نمیخوام کسی رو متهم بکنم. هم ادبیات تغییر کرد و هم لحن تغییر کرد. ملتمسانه هم برگشت گفت که کسانی که ایران و کشور و ملت رو دوست دارند در انتخابات شرکت کنند. این عقب نشینی واضح از لحن و ادبیات تندی که قبلا مطرح میکرد به این وضعیت فعلی صرفاً به دلیل اینه که گمانه‌زنی‌ها و برآوردهایی که خودشون در خصوص انتخابات دارن نشان دهنده استقبال بسیار کم هست، مشارکت حداقلی هست در این انتخابات. چرا؟ به دلیل اینکه جامعه از لحاظ شرایط حضور در انتخابات اون مطلوب‌های حداقلی خودش رو نمیتونه ببینه. به همین دلیل هست که وقتی جبهه اصلاحات مثلا بیانیه میده گامی فراتر از ادوار گذشته برمی‌داره و صحبت از تهی شدن انتخابات از معنا و غیر آزاد بودنش می‌کنه. وقتی جبهه اصلاحات اینطور بیان تندتری داشته باشه، ما در ادبیات شورای صنفی فرهنگیان و همینطور کارگران هفت‌تپه می‌بینیم که ادبیات خیلی تندتر میشه و صحبت از تحریم قطعی اون هم با اون الفاظ داده میشه. حتی در این دوره نهضت آزادی ایران هم صرفا از عدم حضور در انتخابات حرف نزد و تاکید کرد که مشارکت در این انتخابات به نوعی همراستایی با جریان استبدادی در کشور.
آقای رحیم‌پور، تشکل‌های مختلفی همونطور که می‌دونید در روزهای اخیر بیانیه دادن در مخالفت با شرکت در این دو انتخابات. انتخابات، از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. اما چیزی که برجسته هست، موضعی هستش که برخی از چهره‌های شاخص سیاسی گرفتن، مثل سعید حجاریان، ابوالفضل قدیانی، فائزه هاشمی و شمار زیادی دیگر. دلیل صراحت لهجه این چهره‌ها این بار در مخالفت با انتخابات چی هست؟
من معتقدم بعد از وقوع خیزش زن زندگی آزادی، اعتراضات پاییز 1401، یک وضعیت انقلابی رو در کشور رخ داده بود. منظورم از وضعیت انقلابی رویارویی مستقیم حکومت و مخالفان هست. جامعه در یک وضعیت دو قطبی شکل قرار گرفت که نیازمند این هست در چنین شرایطی گروه‌های مرجع، افراد سرشناس، موضع‌گیری‌های سریع‌تر، راحت‌تر و اوریان‌تری رو مطرح بکنن، به دلیل اینکه در درون جامعه اون تقسیم بندی شکل گرفته و شکاف ما بین دولت و ملت، شکاف بین حاکمیت و مردم، یک شکاف به رسمیت شناخته شده از سمت جامعه هست. در نتیجه اگر چهره‌های سیاسی و افراد سرشناس نتونن وضعیت صریح‌تر و اوریان‌تری رو از نظریات خودشون مطرح بکنن، علی‌القاعده دیگه جایی در ایستگاه‌های عمومی نمیتونن برای خودشون داشته باشن. زمانی میتونه یک نخبه یا سرشناس با جامعه ارتباط برقرار کنه که بتونه موضع خودش رو در قبال اتفاقاتی که در جامعه هست مشخص کنه. به همین دلیل آقای قدیانی، خانم فائزه هاشمی، یا خانم نرگس محمدی و خیلی های دیگه دارن خیلی صریح‌تر، رک‌تر و راحت‌تر دارن حرف میزنن. حتی خانم آذر منصوری به عنوان رئیس جبهه اصلاحات، علی‌رغم اینکه میانگین دیدگاه جبهه اصلاحات معتدل‌تر هست، خودش داره دیدگاه های تندتری مطرح میکنه. من فکر میکنم محصول وضعیتی هست که در جامعه شکل
خب
رفت.
در میون مخالفان انتخابات بیانیه های جداگانه‌ای هم فعالان مدنی و حقوق بشری انتشار دادن، از جمله خانواده های دادخواه و در میان زندانیان سیاسی. شما به نرگس محمدی برنده نوبل صلح اشاره کردین. این بیانیه ها در حالی است که اعدام ها هم در ایران همچنان ادامه داره. آیا مسئولین جمهوری اسلامی، از جمله شماری از معممین که در روزهای اخیر بسیار پشتیبانی کردند از این انتخابات، با چه استدلالی در وضعیت موجود مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنن؟
یکی از نکات مهم در مورد دادخواهان و داغدیده ها و مردمی که در جامعه دچار ستم های مستقیم شدن این هست که از سمت حاکمیت یا گروه های منتسب به حاکمیت هرگز اظهار همدردی و همراهی با اونها اتفاق نیفتاده. یکی از مهمترین دلایل عصیان گروه های داغ دیده و ستم کشیده همین اتفاق است. وقتی این شکل نگرفته، جامعه دچار یک تلاطمی هست که گویی حاکمیت ما رو وادار میکنه با کسانی دست در دست هم بگذاریم که خون عزیزان ما رو ریخته. در طرف مقابل در درون حاکمیت کسانی هستن که اون خونها رو ریختن. حالا اگر کسی بخواد موضع گیری مشخصی در وضعیت فعلی انجام بده، تکلیف خودش رو با حاکمان و مردم باید مشخص کنه. کسی که دعوت به انتخابات میکنه داره همراهی میکنه با اون ستمگرها، و اونی که در مقابل انتخابات قرار میگیره عملا در مسیر همراهی با داغ دیده ها قرار میگیره. باز هم در خلال اون وضعیت دو قطبی قابل تحلیل است. حاکمیت چاره ای نداره الا اینکه تبلیغ بکنه. مسئله اینه که در طرف مقابل چه نوع واکنشی داره رخ میده.
روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، با رادیو فردا گفتگو میکرد. از جمله احمد رضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی، که روز جمعه گفت که انتخابات در امنیت کامل برگزار شده و در هیچ یک از شعب اخذ رأی مشکل امنیتی وجود نداشته. این اظهارات در حالی مطرح شده که پلیس شمیرانات اعلام کرد که سه عضو بسیج در شمال تهران در مسیر رفتن به شعبه رأی‌گیری با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفتند. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده. همچنین امروز جمعه در شهر میبد امام جمعه این شهر مورد سوء قصد قرار گرفت که بنابر گزارش ها از این حمله جان سالم به در برده و فرد مهاجم بازداشت شده. مرکز سایبری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی هم از شناسایی ببخشید، از شناسایی و مسدود شدن 11 صفحه اینستاگرامی خبر داده و گفته که آنها اقدام به تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و تحریم انتخابات کردند. پیش از برگزاری انتخابات نیز 10 نفر با همین اتهام در آذربایجان غربی بازداشت شده بودند. پیشتر رئیس ستاد امنیت انتخابات اعلام کرده بود که بیش از 250,000 نفر از نیروهای پلیس، سپاه، بسیج و ارتش از امنیت صندوق‌ها و مکان‌های اخذ رأی مراقبت می‌کنند. اما در خبری دیگر، مسئولان زندان دستگرد اصفهان پس از انتشار پیام توماج صالحی در مورد تحریم انتخابات تماس‌های او را قطع کردند و گفته می‌شود دیگر به تلفن دسترسی ندارد. حساب کاربری این خواننده معترض در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در حال حاضر هیچ اطلاعی از وضعیت او در دست نیست. اما ایالات متحده آمریکا مانع از صدور بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد که از کشته شدن صدها فلسطینی هنگام انتظار برای دریافت کمک‌های بشردوستانه ابراز نگرانی عمیق می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، حادثه روز پنجشنبه را فاجعه و نگران کننده توصیف کرد. پیش از این گفتگو آقای بایدن به خبرنگاران گفته بود که اطلاع دقیقی از آنچه روی داد ندارد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که نظامیان اسرائیلی به سوی مردمی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تجمع کرده بودند اقدام به تیراندازی کردند. حادثه‌ای که ریاض منصور نماینده دولت خودگردان فلسطین در سازمان ملل این گونه روایت کرد:
هزاران فلسطینی برای دریافت کمک در منطقه شمالی نوار غزه که تحت کنترل ارتش اشغالگر اسرائیل قرار داره تجمع کرده بودند. بر پایه اطلاعات هم هر چند روز یک بار تعدادی کامیون حامل آرد، شکر و نون به این منطقه میره و مردم بخشی از نیازهاشون رو از این راه به دست میارن. این بار هم همین کار رو کردن، اما ناگهان ارتش اسرائیل شروع به تیراندازی به سمت اونها کرد. بر پایه اطلاعاتی که به دستمون رسیده، 10 نفر از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفتن. این تلاش برای کنترل آشوب نبوده، بلکه قتل عمده.
اسرائیل اما این روایت را رد می‌کند و می‌گوید قربانیان زیر دست و پا له شدند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
در حالی که کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه در حال حرکت بود، هزاران نفر به سمت کامیون‌ها حمله ور شدند. تعدادی از آنها با خشونت دیگران را هل می‌دادند و حتی زیر دست و پاهاشون له می‌کردند تا کمک‌های بشردوستانه را غارت کنند. متأسفانه این حادثه باعث مرگ 10 نفر از ساکنان غزه و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد.
Resulted in dozens of Gazans killed and injured.
این در حالی است که یک منبع مطلع اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای ارتش اسرائیل از ازدحام جمعیت احساس خطر کرده و به سمت آنها تیراندازی کردند. در واکنش به این حادثه، خوز امانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، در شبکه اجتماعی ایکس حادثه پنجشنبه را غیر قابل قبول توصیف کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن محکوم کردن حادثه از جامعه جهانی خواست بر اسرائیل برای پایبندی به قوانین بین‌المللی فشار بیاورد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اما گفت که ایالات متحده حقیقت ماجرا را نمی‌داند. وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای آنچه حمله غیرانسانی اسرائیل به تجمع غیرنظامیان توصیف کرد را به شدت محکوم کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از عکس‌هایی که نشان می‌دهد سربازان اسرائیلی غیرنظامیان فلسطینی را هدف قرار داده‌اند بسیار خشمگین است. بسیار دیگر از کشورهای منطقه و جهان نیز رویداد پنجشنبه را محکوم کرده و خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. درخواستی که فشار را بر اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد برای رسیدن به توافقی برای آتش‌بسی دست کم موقت بیشتر کرده است. این در حالی است که مذاکرات پرچالشی برای دستیابی به یک توافق پیش از آغاز ماه رمضان در جریان است.
با گزارش الیا جزایری به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 به وقت تهران.